هم دارین میرفتین. یه لحظه حالتون برگشت.
اگه بدونی چی شده خانم وفایی.
چی شده؟
از بیمارستان بودن خبر دادن مادرم حالش داره روبرا میشه، به پرستار سپرده بودم که بهم خبر بده.
او خدا رو شکر.
آخه دیروز تنفسش خیلی مشکل داشت، میترسیدم اگه کار به جای باریک بکشه و یه موقع لوله تو ریش بزنن خدای نگرده کارش
دورست باشه. جون انشالله بهبودی کاملشون. آقای دشتی اگه اجازه بدی من دیگه الان شیفتمه، باید برم بخش. خدا رو شکر شما هم که دیگه دلیلی نداری که اینجا بمونی.
دیگه اصلا فکرشم نمی کردم که مادرم بهتر بشه. مگه میشه کرونا گرفت و خوب شد؟
مگه آمار بهبودی یافته ها رو گوش نمی کنی؟ در ازای یه نفری که فوت میکنه هزاران نفر بهبود پیدا میکنن. بستگی به بدنشون داره.
بله امروز چندم؟ اصلا چند شنبه است خانم وفا؟ امروز
کنم امروز یک شنبه 24 فروردین.
خوش امروز از مرزی مادرمون گذشت. خوش میشد به دکتر فخری هم بگم، گفت واسه مادر دعا میکنم، شاید زنگ زده سفارش مادرمو کرده. ها
مطمئنم دعا کردن، ولی لزومی نداری سفارش کسی رو بکنی، به همه بیمارا یه جور رسیدگی میشه. در ضمن منتظر دکتر فخری نباشین آقای دشتی.
باشه باشه، پس شما خبرشو بهش بدین. حالا سر فرصت مادرم میارم یه نگاهی بهش بندازین. ها
امیدوارم اون فرصت پیدا بشه.
میشه چرا نشه
آقای دشتی. دکتر فخری خودشون مبتلا شدن، همین امروز بستری شدن.
وای به چی مبتلا شدن؟
به کووید 19، همین کرونای لعنتی.
خدا مگه مواظب نبودن؟
آقای محترم موضوع مواظبت نیست، ایشون و البته همه ما که با بیماران کرونایی در ارتباط هستیم از فاصله نزدیک مجبور به رسیدگی به کارهای این بیماری. خب این بیماران نیاز به حمایت‌های پیچیده تنفسی دارن و دکتر فخری هم تا لحظه آخر علائم حیات به مریضا رسیدگی میکنن و خبر ابتلا براشون کم نبوده.
خدا خیلی ناراحت شد. ولی نگران نباشین خانم وفای، مادر ما که مادر ما بود کرونا رو رد کرده. آقای دکتر که 100% بهتر میشه.
بله بله انشالله، منم دلم روشنه، ایشون بیماری زمینه ای هم نداره.
خب دیگه خدا رو شکر.
توکل به خدا، براشون دعا کنیم. فعلا اگه اجازه بدیم من برم.
خیلی ممنون خانم پرستار، خیلی لطف کردین.
شما همش کارو به هر سیگیری آقای دشت.
ببخشین تو رو خدا،
مثل شما از این مریضا
مثل خودم نیست. خدا به بعدمون باورت نمیشه داده
نه؟
امروز چند شنبه؟
امروز جمعه نه؟
خب جمعه یعنی 5 روزه؟ نه 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 6 روزه که حالش خوبه. اگه قرار بود دوباره حالش به هم بخوره تا حالا خورده بود داده.
خدا نکنه حالش دوباره خراب شه.
علی قسم معجزه شده. آخ اگه این کرونا نبود هر چی تا حالا کار کرده بودم، شیرینی میخریدم پخشش میکردم بین مردم. ولی حالا چی؟ شیرینی بخورم کسی نمیخوره.
حالا تو شیرینی بخر، پخش کن، زودم بیا.
ایشالله ننمو میارم براز جون. یه جشن و سروری را میندازیم دده. ما الان اومدم بیمارستان مسیح دانشوری دکتر فخری ببینم. خب
دکتر فخری؟
ها جریانش مفصله. دکتر فخری و ابراهیم معرفی کرده.
خدا خیرش بده.
حالا خودش بنده خدا کرونا گرفته.
وای نگو.
اما اومدم یه خبری ازش بگیرم، حالا بعد وسط تعریف میکنم. فعلا قطع کن، سلام برسون. خداحافظ. خانم وفایی، خانم وفایی.
بله
خانم وفایی.
باز شما بگشتیم.
سلام، خوب هستین خانم وفایی؟
سلام، ممنونم، خوبم. دوباره چرا اومدی؟ نکنه باز مادرتون؟
مادرم دیگه خوبه خوبه.
خدا رو شکر.
میدونستم شیفت شما الان تمام میشه، منتظر بودم ببینمتون.
منو یا دکتر فخری رو؟
شما رو. ولی خب در اصل میخواستم حال دکتر فخری بپرسم، با خودم گفتم از آشنا بپرسم خب بهتره.
ممنون، لطف کردین. بله من شیفتم تموم شد و دارم میرم، همونطور که میدونین.
چه خبر از دکتر فخری ها؟
چند روز پیش که داشتیم در مورد شما حرف میزدیم دکتر فخری گفتن قصد داشتن به شما بگن که اون پروانه رو به زبون خودتون چی بهش میگفتین؟
پرپروک.
اون پرپروک رو رها کنیم بره.
دل به دل راه داره، خدا شاهده یه شنبه که حال مادرم بهتر شد و پرش دادم رفت. ما سنگ دلم نیستم خانم پرستار وفایی، امروزی دلم گرفته بود، خواستم خودم رو سرگرم کنم، همون چند روزه هم هی ولش میکردم تو گلا، هی دوباره میگرفتمش.
خوب کاری کردین آقای دشتی، خیالم راحت شد که به وصیت دکتر عمل کردی.
وصیت؟ ای خانم وفایی، وصیت که مال زبونم لال مرده هاست که.
بله دقیقا، به خاطر همین از این کلمه استفاده کرد.
چطور شد خانم پرستار؟
دکتر مانی؟
آقای دکتر فخری اصالتاً برازجونی هستن درسته؟
مولا اینطور که ما گفتن ها، بله یه برادر شهیدم دارم اونجا.
ایشون میشن اولین شهید مدافع سلامت شهرتون علی آقا.
کی؟ برادر دکتر فخری؟ مدافع سلامت؟ نه نه، شهید محمد جواد فخری، زمان جنگ شهید شدن، ربطی به کرونا ندارن که.
منظورم خودشونه.
خود کی خانم وفایی؟ خود چی شده تو رو به خدا؟
از یک شنبه که بستری شدن یه مقدار حالشون رو به بهبودی میرفت و همه ما خوشحال شدیم، اما دوباره علائم تغییر کرد و اوضاع به هم ریخت. باورم نمیشد دکتر فخری فقط ظرف مدت 5 روز با این بیماری به جنگه.
خب خانم تو رو به علی قسم، به ما بگو چی شده؟
ایشون فوت کردن همین امروز صبح.
چرا کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ نسل جدید کهف‌پوش‌های سانا لبه‌های بلندتری دارند، به نحوی که روی رکاب و دیواری خودرو را پوشش می‌دهند. این کهف‌پوش‌ها در بسته‌بندی‌های مخصوص و به شکل رایگان ارسال می‌شوند. در صورت خرید از جشنواره ماه رمضان شامل 25% تخفیف می‌شوید. چطور کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ یا نوع خودروی خودتان را به شماره 103828 پیامک می‌کنید یا از سایت sana3d.com سفارش کهف پوش میدهید. جشنواره ماه رمضان سانا. سانا، کت و شلوار اتومبیل شما.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشویی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن، و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارند. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
تازه همیشه تهیه میشه رو به تبرک سالم بروش فالینگ فیلز و سکچابش با تم نادش اونم از رو به فالینگ فیلز. شام و نهار ما پخته شده با روغن آفتاب گردونه غیر ترا ریخته، مایونزشم به بذار بچشم، اونم از روغن غیر تراریخته. تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده. همیشه بده میل هر وده خنده رو لب ها آورده.
صد ثانیه با کتاب.
جان تو دوباره جامعی تازه گرفت، از خون تو این کتاب شیرازه گرفت. پیراهن تازه تو را می باید با قامت آفتاب اندازه گرفت. در خواب شبی شهاب پیدا کردم، در رقص سراب آب پیدا کردم. این دفتر پرترانه را هم روزی در کوچه آفتاب پیدا کردم. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب تنفس صبح. این اثر در واقع گزیده دو دفتر شعر شاعر معاصر قیصر امینپور است. این مجموعه شامل دو بخش است، تنفس صبح و در کوچه آفتاب، که مجموعه رباعی و دو بیتی هایی است که بین سالهای 1357 تا 1362 سروده شده است. کتاب تنفس صبح نخستین کتاب منتشر شده زنده یاد قیصر امینپور به شمار می رود که به اذعان بسیاری از اهل فرهنگ و ادب حضور شاعری تازه نفس بود که غزل، دو بیتی و رباعی می گفت، اما حرفش از جنس زمان بود. کتاب تنفس صبح سروده زنده یاد قیصر امینپور را انتشارات سروش در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 8190 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
از شبکه رادیوی تهران همراه لحظه های شما عزیزان هستیم. بسیار خوشحالیم که با بخش اول برنامه ها تا این لحظه همراهی کردید. حالا که به ساعت 13:45 رسیدیم، برنامه انقلاب تا آزادی تقدیم شما عزیزان میشه.
شبکه رادیویی تهران. انقلاب تا آزادی.
حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری همواره یکی از سیاست‌های اعلام و بعضاً اعلام شده 40 سال اخیر در کشور بوده و صدها حکم و مقرره قانونی صرفاً با هدف حمایت از تولید در ایران به تصویب رسیده. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو تهران. برنامه انقلاب تا آزادی با ویژه برنامه جهش تولید در خدمت شما هستیم. قرار هست که در این برنامه به الزامات و شرایط تحقق جهش تولید در سال جاری بپردازیم. خیلی متشکرم که همراه برنامه انقلاب تا آزادی هستید. ویژه جهش تولید در خدمت جناب آقای مهندس آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هستیم. آقای مهندس خیلی خوش آمدید به استدیوی برنامه انقلاب تا آزادی که ویژه جهش تولید قرار هست که با مردم گفتگو کنید.
عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران. در خدمت شما هستم و انشالله که بحث خوبی رو توی این مورد داشته باشیم در خدمت.
آقای خالقی، همونطور که میدونید توی 14 سال اخیر شعارهایی که توسط استراتژیست نظام مقام معظم رهبری طراحی میشه شعارهای اقتصادی هست. اصلا قبل از این که حالا وارد بحث بشیم، چرا جهش تولید برای امسال انتخاب شده به نظر شما؟
بله، خب به دنبال نامگذاری سالهای اخیر که همه همونطور که فرمودین اقتصادی بوده، اهمیت موضوع رو برای کشور نشون میده که قاعدتا ما اگر بتونیم اون مبحث اقتصاد مقاومتی رو به عنوان یک الگو وقتی که پیش روی ما گذاشته شد بخوایم بهش دسترسی پیدا بکنیم و محوریت توسعه رو به این بدیم که در کشور اگر قرار هست توسعه‌ای به صورت ماندگار و پایدار حاصل بشه، اینه که ما وابستگی اقتصادی به بیرون نباید داشته باشیم، به حداقل برسونیم، یا به طور دقیق‌تر بگم اقتصاد ما در اقتصاد جهانی باید به ترتیبی چیدمانش فراهم بشه که اقتصاد ما با اقتصاد دنیا گره بخوره، بود و نبود ما برای اقتصاد دنیا ملموس و محسوس باشه. این نباشه که اگر قرار هست کشور ما از اقتصاد جهانی به هر ترتیبی با هر دشمنی قرار باشه کنار گذاشته بشه، هیچ اتفاقی در دنیا نیفته. وقتی اقتصاد مقاومتی این معنی رو میخواد برسونه که یک، ما از نظر تأمین مایحتاجمون و اونچه که ملزوماتمون هست بدون نیاز به بیرون بتونیم اموراتمون رو بگردونیم، و اینکه یک نقش و سهم در اقتصاد دنیا پیدا بکنیم که دنیا نیازش به اقتصاد ما تا بخش‌هایی قابل فهم باشه و ما بود و نبود ما رو بتونن به قول معروف حس بکنن.
شما توی خانه صنعت و معدن هستید و اونجا دارید فعالیت میکنید. طبیعیه که با صنعتگران، تولید کنندگان و در واقع پیش قراولان حوزه تولید شما ارتباط تنگاتنگ دارید. اونها چه میخوان؟ یعنی چه نیازهایی دارن برای جهش تولید؟ یه مقدار ما بریم و کاربردی نگاه بکنیم به موضوعات.
دقیقاً. ما در مورد نامگذاری سالها یه چیز من خدمتتون بگم که ببین به نقطه برسیم. هر سالی وقتی که شعار سال انتخاب میشه، ما فکر میکنیم در اون سال باید اون اتفاق کامل بشه. من معتقدم وقتی که یک شعاری برای یک سال انتخاب میشه، شروع یک حرکت تو اون زمین است. وقتی که سال حمایت از تولید، سال حمایت از کالای ایرانی در مورد اقتصاد مقاومتی شعار داده میشه، این نیست که ما در اون سال اقتصاد مقاومتی تعریفش تمام شد. نه، ما در اون سال در مورد این موضوع باید برنامه‌ریزیام رو شروع بکنیم و به سمتش حرکت رو انجام بدیم. خب ما یک نقطه ای وقتی رهبری نامگذاری میکنه یک سال رو، حضرت آقا میان نگاه میکنم که ما تو کدوم زمینه ضعف یا کمبود داریم، باید بریم به دنبال تقویت اون نقطه ضعف و اون رو تبدیل نقطه قوتش بکنیم. وقتی در مورد انضباط اجتماعی صحبت میشه، اینکه خب ما فکر میکنیم در اون سال باید قطعا برنامه‌ریزی کنیم که این نقطه ضعف رو برطرف کنیم. در مورد تولید همین سالهایی که صحبت شد و حمایت از کالای ایرانی، خب قاعدتا این ضرورت وجود داره که ما هنوز نتونستیم علارغم چند سالی که شعار داده شده بتونیم به اون اهداف برسیم. الان پله پله داریم جلو میریم. الان سال جهش تولید برای در تداوم شعارهای سال قبل، به نوعی تمام شعارهای سال گذشته رو شما کنار هم و به ترتیب اگر بچینید، این شعارها نیست که ما یه اتفاقی افتاده، اینا خوب برنامه ریز شده است، مشخصن. شما میتونید اون هوشمندی یا اون برنامه ریزی رو حس بکنید که ما از یک نقطه شروع کردیم برای رسیدن به نقاط پیشرفت در یک سری کارها داریم قدم به قدم خودمون رو میسازیم یا داریم مسائل رو عنوان میکنیم که تو نقاط نقطه قوت برای خودمون ایجاد کنیم. در مورد جهش تولیدم امسال به نظر من یکی از شاید بهترین اسمایی که میشد گذاشت از این لحاظ میشه گفت انتخاب شد با توجه به مسائلی که سال قبل اتفاق افتاد و مسائلی که امسال بهش گریبانگیر ما شده. بحث اقتصادمون متأثی از کرونا هست، تحریم رو داریم، رکود رو داریم، تورم رو داریم، تمام مشکلاتی که ممکنه یک اقتصاد معمولی رو از پا بندازه اقتصاد ما بهش گرفتار بوده، ولی خب خدا رو شکر تونستیم خوب مقاومت بکنیم. من معتقدم اگر کشور دیگری این مسائل بهش مترتب میشد تا الان اقتصادش از پا در اومده بود و شاید اون کشور فرو میپاشید، ولی ما با این تدریجی به قول من خودمون رو واکسینه کردیم در طول سالهای گذشته. بخش تولید ما تونسته خیلی مقاوم باشه، یعنی به سرعت میتونه خودش رو نسبت به شرایط تطبیق بده. ما خیلی از شرکای اقتصادیمون تو کشورهای دیگه وقتی من شرایط و نحوه کار کردن فعالان اقتصادی کارآفرینای ما رو میبینن براشون خیلی جای تعجب داره که شما تو این شرایط چطور میتونید کار بکنید تو این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها. به هر حال دور زدن تحریم‌ها تا علاوه بر این مسائل و اینکه شما بتونید با تمام مشکلاتی که وجود داره بتونید کالات رو به موقع تولید کنید، دست مصرف کننده برسونی، حداقلی از کیفیت رو فراهم بکنید و مباحث قیمتی هم تو مخصوصا تو واحدهایی که تولید کننده صادراتی هم هستن که اونا دیگه اصلا به طور ویژه باید دیدشون، با تمام مشکلات کاراشون قدرت رقابت بین‌المللی هم داره که اینا دیگه کارشون خیلی دیگه کار شگرفی و به قول معروف کار فوق‌العاده‌ای دارن انجام میدن. این تیکر اگر کنار همین پازل رو بچینیم به این نقطه میرسیم که تولید کننده ما در کشورمون با تمام قواش داره کار میکنه، کارگر ما داره با تمام توانش کار میکنه، تمام کسایی که تو این ارسن تو این زنجیره همه دارن برای اینکه سرپا بمونه این کسب و کارها دارن تلاششون رو به طور چند چندان دارن انجام میدن. مثل این خیلی استراحت رو به خودشون حرام کردن، خیلی از اون آسایش‌ها و رفاهی رو که شاید همگن‌های اینا تو کشور دیگه برای خودشون دیدن این افراد حرامه برشون. صبح زود علت طلوع سر کارن تا شب موقع قرف خواب استراحت که باید برن خونه. خیلی از تولید کننده رو من میشناسم شرط زندگیشون اینه، دارن کار میکنن، عاشقانه هم کار میکنن، میدونن اگر این سرمایه رم
سفره رم باز کردن خیلی اصلا
همینه میشنست. این به عشق همین کار هست، اگر نه برای پول در آوردن، اگر انگیزه فقط کسب درآمد و پول و این قصه ها بود، خیلی راه های راحت تری میدونید تو این کشور وجود داره که شما سرمایه‌تون رو ببرید بگذارید یک جایی به قول معروف بعد منافعش حاصل باشه و شما دستتون تو جیبتون باشه. ولی اونایی که اومدن تو عرصه تولید با تمام این سختی‌ها به نوعی دارن می‌جنگن که اون سفره باز بمونه، اون برکت تو کشور حفظ بشه.
دارم گفتگو میکنم با مهندس آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران، در خصوص جهش تولید و شرایط تحقق اون در برنامه انقلاب تا آزادی که ویژه جهش تولید خدمتتون ارائه میشه.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
خالقی، همونطور که میدونید اساساً من اینطور فکر میکنم که اساساً اقتصاد ایران ظرفیت تحریم پذیری بسیار بالایی داره به خاطر حالا بحث های خام فروشی که وجود داره خصوصا، و یه جورایی توی خیلی از صنایع ما راحت تحریم میشیم. ما چی کار باید بکنیم توی اقتصادمون که هزینه تحریم کردن رو برای کشور سالیسی که قصد تحریم ایران رو داره، خصوصا تحریم های اقتصادی و ناجوانمردانه بر علیه کشور ما، چه کار بکنیم که این هزینه های تحریم رو ببریم بالا؟
برای این همون اقتصاد مقاومتی است که توی ابتدای عرضم خدمتتون عرض می‌کردم. ببین کشور ما وقتی آسیب می‌پذیره که تو دنیا هیچ تخصصی نداشته باشه، اقتصادش هیچ نقطه‌ای یا گلوگاهی ایجاد نکرده باشه. توی تقسیم بندی‌های جهانی اقتصادها مخصوصا تو قضیه کرونا هم دیدیم این به هم پیوستگیه، یه جایی باعث شد که با قطع شدن یکی از زنجیرها کل زنجیره تولید و عرضه و با قرارداد اقتصادی توی اون زنجیره کالایی دچار لطمه یا تعطیلی بشه. ما تو این زنجیره که توی اقتصاد دنیا صاحب نقش بشیم خیلی نقش آنچنانی نتونستیم فعلا پیدا بکنیم. فعلا اونچه که ما کار کردیم برای حفظ اقتصاد درونزامون بوده بیشتر. حالا اونچه که هست شما فرض بفرمایید در مورد قطعه خودرو، در مورد قطعات الکترونیک، در مورد صنایع مختلف مثلا تو هوافضا یا بیوتکنولوژی و دارو و مسائل از این چنین، حرکتمون خوب بوده تا الان تو بخشایی به طور ویژه، مثلا توی حوزه نانو، تو حوزه بیوتکنولوژی به طور خاص باید بگم خیلی خوب کار شده تو کشور و تو به عنوان یک مقایسه بین المللی و رتبه هامون هم خدا رو شکر خیلی رتبه های چشمگیر و قابل افتخاری هست. توی اینها وقتی که ما در حوزه فرض بفرمایید بیوتکنولوژی برای تولید دارو یا تو حوزه نانو مواد مثلا میریم توی حوزه قطعات حساس، ما یه سری سویچ ها خیلی میکرو سویچ ها مثلا کار شده و امثاله هم، وقتی که ما به عنوان تولید کننده خاص و برتر این یک کالای خاص قرار بگیریم، حالا میتونه دارو باشه هر چیز دیگه ای، وقتی که تو این حوزه مطرح شدیم یه دنیا به ما نیاز پیدا میکنه و عرضه کالای ما به اونها صاحب اهمیت میشه. یه مثال بزنم در مورد نفتی که همه در موردش داریم صحبت میکنیم
که قیمتش اومده پایین و تأثیری که میذاره رو اقتصادی.
ببین ما در دوره قبلی تحریم ها، نه این دوره تحریم های فعلی، در دوره تحریم هایی که مثلا حدود سال 88 اتفاق افتاد، میبینیم که مثلا کشور ایتالیا، بخشش کشور ژاپن و هندوستان و کره جنوبی، پالایشگاه هاشون و این کشورها از تحریم نفتی کالای ایران مستثنا شدن. چرا؟ چون اونا اقتصادشون و پتروشیمیشون و پالایشگاه های نفتشون بر مبنای نفت ایران تنظیم شده بود و طراحی شده بود. یعنی اگر قرار بود از ما نفت نخرن، نفت دیگه به دردشون نمیخورد، به زیانشون بود. بنابراین نیاز اونها به حتی همین نفت خودمون که دیگه تقریبا شده خامترین چیزی که داریم در مورد صحبت میکنیم، آفریقای جنوبی
هم همینطوری بوده،
همین کشورها. بله
به هر حال یه چالشی هم که وجود داره، زمان تحریم که میره بالا، به هر حال اونها هم سعی میکنن که سیستم های خودشون و پالایشگاه های خودشون رو تغییر بدن و خب این به ضرر ما میشه در بلند مدت.
این در همون کوتاه مدت که اتفاق میافتاد، همین کشورها چانه زنی کردن که ما رو مستثنا کنن که ما بتونیم از ایران نفت بخریم. ولی وقتی که این تحریم ها بلند مدت میشه، تشدید میشه و پوانهایی میگیرن بابت اینکه سیستمشون تغییر بدن، خب میرن دنبال تغییر سیستمشون که خودشون از وابستگی به اقتصاد ما رها کنه. پس بنابراین جاهایی هم که خیلی ما فکر کنیم در اثر این مسائل اقتصاد میاد خودش رو با ما تنظیم میکنه، اون تو شرایطی خواهد بود که اون فناوری دست ما باشه. ما تو حوزه فناوری اگر جلو باشیم این وابستگی رو ایجاد میکنیم. در حوزه کالایی بالاخره شما فرض کنید فناوری دست کسی دیگه است، ما داریم مثلا این آی سی تولید میکنیم، آی سی فبیه کارخونه ای که ما داریم اینجا تولید میکنیم، نهایتش ما میگیم نمیدیم یا نداریم، نمیتونیم، خب یک کشور دیگه میاد جایگزین ما میشه و اون فضا رو میگیره. ولی تو حوزه فناوری چون بر مبنای دانش هست و دانش محور، این رو هر کشور نمیتونه داشته ساخت. باشه بعد دقیقاً تمام اون چیزی که بعد از دانش تا تولید محصول مبتنی بر دانش است اگر در اختیار ما باشه، قاعدتا دیگه گریزی نیست جز اینکه با ما کار بشه و اگر ما قاعدتا تحقیق توسعه رو دائما داشته باشیم، این دانش رو هی دائم و به روز بکنیم، قاعدتا اون وابستگی اقتصاد به ما تو دنیا خواهد بود و میتونیم تو اون حوزه ها حرف رو گفتن داشتیم و تحریم ها رو بتونیم پس بزنیم.
ما امروز در حوزه تولید مبتنی بر توان داخل هیچ ضعفی نداریم. زمانی که ما میتونیم موشک رو طراحی بکنیم، آماده بکنیم، به هر حال ممکنه خطاهایی هم داشته باشیم، خب این به خودمون مربوطه، به هر حال دیکته نانوشته غلط نداره. اما ما الان تو بحث واقعا خودروسازی فقط داریم یکی دو تا خودرو مونتاژ میکنیم و همونم با هزار مکافات و مشکلات و نوسانات قیمت و تفاوت نرخ قیمت و مسائل عدیده ای که در جامعه ایجاد کرده. چرا واقعا ما الان تو بعضی از فناوری هایی که میتونیم به راحتی بهش دست پیدا بکنیم مشکل چیه؟ نمیریم، نمیخوایم، نمیذارن، چه اتفاقی میفته؟
تو یه سری صنایع، حالا شما موشک اشاره فرمودیم، تو هوافضا یه کشوری مثل آمریکا مثلا در اعزام فضانورد به فضا با یه شکست بزرگی سالها پیش مواجه شد، دو شد مثلا 30 سال پیش، 30-35 سال پیش فضاپیماشون منفجر شد، 8-10 نفر از فضانورداشون کشته شدن، چند سال دیگه
کلی از منابع مالیشون به
هدر رفت. خب برگشتن مجددن، یعنی اینها پذیرفتن که این اتفاق جز مواردی هست، ولی این رو میپذیرن که باید برگردن بازبینی بکنن و اصلاح بکنن سیستمشون رو. تو کشورم هم همین بوده. تو حوزه فضا، هوافضا، خب ما چند بار سعی خطا کردیم برای اینکه بتونیم برسیم. همه دنیا هم همین کارو کرده. اونایی که تو این عرصه دارن حرف میزنن. تو حوزه صنعت خودرو یه مقدار دم دستی تره. ما توی حوزه هوافضا هی مثال میزنیم چرا موشک میتونیم بفرستیم، چرا مثلا ماشینمون پرایده. تو اون حوزه قدری حساسیت بالاتره، ما تیم‌های جدی‌تری تو این کار داریم، هزینه‌هاش رو، هزینه تهیه توسعه رو اونجا پذیرفتیم. توی خودرو ما هزینه تهیه توسعه رو نمی‌پذیریم. یه سری اتفاقات می‌افته، مثل مبحث مربوط به مالکیت صنعتی، حفظ مالکیت معنوی. شما برای اینکه مثلا یک اختراع یا نوآوری وقتی میاری تا پشتش حمایت ازش نباشه، شما این نوآوریتون به سادگی از دست میره، کسی دیگه میاد کپی کاری میکنه.
واقعا کار سخت نیست. ببین دنیا چیکار کرد، ما هم همون کارو میکنیم.
کپی رایت